دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شنیدیم شرح احادیث کتاب اصول کافی رو در برنامه جرعه از زبان حجت الاسلام حسینی قمی. خدمتون عرض میکنم که برنامه جرعه تکرارش پخش میشه برای شما 12:10. در ادامه بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم و سلام میکنیم به اون دسته از دوستانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن و دعوت میکنیم که تا 6 بامداد در کنار ما باشن. و اما باغ تماشا، ساعت 2:01 هست. باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، برنامه نمایشی با عنوان لشکر خوبان.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان.
فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
مهدی قلی، مهدی قلی میدونستم آخرش برمیگردی همینجا.
چطوری کردم آقا؟ دلاور
قربانت، خوب کاری کردی برگشتی مهدی، اینجا بهت خیلی نیازه.
حسین کجاست؟
مجروح شده، تو هورالعظیم داشت شناسایی میکرد که زخمی شد.
فرزاد فتی چطوره؟
ایتی حالا که اومده دیگه دلتو صاف کن وایس پای کار. باورت نمیشه صد بار همین کریم فتی جلو همه گفت این کار فقط از مهدی قلی برمیاد.
من هیچی دو دلم نیست کریم آقا، خیالت راحت. اومدنی کلی فکر کردم، با خودم خلوت کردم، تصمیم گرفتم کارم بکنم. همین.
ماشاءالله به غیرته. میدونستم آدم اهل کینه و دشمنی نیستی. یه کدورتی پیش اومده بود تمام شده رفت. صلوات
محمد و آل محمد. ولی گفته باشم من میخوام برم تو تیم حسین محمدی ها.
دیگه اومدی و نست زیاد، هنوز نیومده شروع شد. میخوام برم اونجا، میخوام بیام اینجا. برادر من یکم صبر کن، اول برس ببین اوضاع چجوریه، بعد تعیین تکلیف کن که کجا میخوای.
حالا شما تعیین تکلیف کن کریم آقا.
اگه حرف من باشه که میگم گروه حسین محمدیانو فراموش کن، چون ما تو محورمون خیلی به احتیاج داریم، کلی کار ضروری هست که باید انجام بشه.
ما در خدمتیم، اصلا هرچی شما بگید. خوبه؟
دمت گرد. مهدی برادر فتی داری میاد، میخوام رو سفیدمون کنی ها.
به به آقا مهدی قلی، ستاره سهیل، تو آسمون دنبالت بودیم دلاور.
ما کوچیک شماییم آقا فتی.
میدونستم این مهدی قلی کفتر جلد خودمونه،
هر جا بپره بازم بر میگرده میادم اینجا. نگفتم کریم؟
چرا آقا، انصافا گفته بودی.
آقا ما در خدمتیم، دستور چی؟
گوش کن آقا مهدی، تو ساحل کارون گردانهای سید شهدا و علی اصغر مستقر شدن برای آموزش. آموزش غواصی گردان سید شهدا هم با ماست. این که ما فکر کردیم تو آموزششون بدی. شنیدم رفتی گردان قاسم هم آموزش دادی.
آموزش اونا مقدماتی بود. برای آموزش تو این سطح من اینقدر چیزی بلد نیستم راستش.
فکر اونجاشم کردم. دو روز خودتو میفرستیم آموزش. تو با استعدادی، زود یاد میگیری. بعد میایی کارو شروع میکنی.
هرچی شما بگی.
کریم ترتیبشو میده. از فردا شروع میکنی.
یا علی. سرد زمستون 64 کار سخت و فشرده پیش می رفت. من خیلی فشرده آموزش های پیش رفته دیدم و مشغول آموزش خرچه کنهای گردان شدم. تو اون سرما با نیروهایی که خیلی هاشون حتی شنام بلد نبودن کار سخت بود. اما یاد شهدا، آقا مهدی باکری و ساحل خونین دجله و عملیات بدر می افتادم و همه چی یادم می رفت. سرما و سختی کار در مقابل اون روحیه و توانی که داشتیم بی اثر بود. یه روز اتفاقی که هیچ وقت فکرشم نمی کردم افتاده باعث شد روحیم چند برابر بشه. چیکار میکنی محمد؟
سنه گروبان علم گردد
شما دولانه
یافته زم
محمد دور
اومدم پیش تو برادر.
گیت بسم برای گردانا؟
نه دا گل میشم سنم یا نه گل داشم یا نه اومدم تو باید تبلیغات مقرمون خیلی نزدیک شماست.
ای دل غافه چی فکرش میکرد دو نفر که از بچگی با پشت یه میز نشستن تو جب هم بخورم بپستم فکرش بکن محمد خیلی ها
مرد مومن. من میدونستم که تو کریم حرمتی و حسین محمدیان و خیلی های دیگه اینجا این. برای همین کلی زحمت کشیدم تا اومدم. فکر کردی همین جوری اومدم؟
آخر کار خدا بوده دیگه. اگه نمیخواست الان منو تو هم دیگه نمیدید. منم تازه اومدم اینجا. رفته بودم گردان سید و شهدا. کلی داستان داشت.
منم کلی داستان دارم برای تعریف کنم. یه چیزایی که فقط میشه به دوستی مثل تو گفت.
دوست چیه؟ ما که برادر به هم نزدیکتریم. حالا من با عبدالله اون انقدی که با تو دارم سهمی نیستم.
بس از این به بعد آقا مهدی جفتمون جوره.
حالا اینجا قراره چیکار کنیم؟
ما کارمون تبلیغات دیگه. الان دارم از رضا دارویان نوع خونی یاد میگیرم.
دهنش کم رضا نفسش حق. ولی من مطمئنم تو از اون بهتر.
آره خود رضا هم میگفت کارو کاسبی ما رو کسات نکنی.
جون محمد یه دهن بخور رو ببینم. یه فیلم خاصه بود.
اینجا آخه کسی نیست.
من که هستم برادر. اول بر من بخون ببینم کار چطوره. کلی برات میبینم تو گردان تبلیغ میکنم. امشب و هر شب بانوهای برادر محمد. جون مهدی خوب بخون.
باشه. یه نوحه حضرت رو غیث میخونم. ان شاءالله که حضرت صدامون بشنوه.
بسم الله. یا رقیه.
رقیه نازل صورتن قویم دوارا کربلا یولارنا باخما آورا اغلام رقیه اغلام رقیه جان بلا Mm-hmm.
روزای زمستون همینطور میگذشت و تمرین ها هر روز فشرده تر و سرما سخت تر میشد. هر چقدر رابطه درونی بچه ها با خدا بیشتر میشد، رفتارهای جمعی هم نمود بیشتری پیدا میکرد.
بله،
بچه ها سر این که کدومشون بهتر غواصی میکنن با هم رقابت میکرد. رقابت سالمی که برای انتخاب شدن جز نفرات برگزیده گردان بود. خط شکنایی که قرار بود جلوی همه حرکت کنن. دیدن رقابتشون خیلی برام لذت داشت.
اون موقع برای ولفجر 8 آماده می شدیم، درسته؟
آره، ولی خودمون نمی دونستیم که قرار عملیات بشه. معمولا سپاه در هر مقطع زمانی نقاط مختلف شناسایی می کرد و منطقه های فریب ایجاد می کرد تا دشمن غافلگیر بشه. انصافا هم نتیجه این همه زحمت رو تو ولفجر 8 گرفتیم، اما همین شناسایی ها و فریب درست کردن کار آسونی نبود.
برادرها توجه کنین، شماهایی که به عنوان خط‌شکن انتخاب شدین وظیفتون خیلی مهمه. و دقت کنین، وقتی زیر آبین دشمن ممکنه تیراندازی کنه. اینجا دو حالت وجود داره. حالت اول اینه که دشمن همینجوری از رو عادت داره تیراندازی میکنه، متوجه شما نشده. اگه کسی تو این حالت زخمی هم شد، به هیچ وجه، دقت کنین دارم میگم، به هیچ وجه نباید صداش در. این خیلی حیاتیه، متوجه شدین؟
بله.
حالت دوم هم اینه که دشمن متوجه حضور شما شده و داره تیراندازی میکنه، که این مسئله اصلی و چیزیه که باید روش کار کنیم. چون اگه شما از آب بیاین بیرون با سلاح سبک مثل کلاش، حتی آر پی جی هم نمیتونین از پسشون بر بیاین. اگه به ساحل برسیم و اونجا درگیشیم، از همه حالت‌ها بهتره. اما رد شدن از اروندرود هم کار آسونی نیست. ما الان داریم کنار کارون تمرین میکنیم، عرضش حدوداً 300-400 متره. من به شما اطمینان میدم اگه عرض کارون رو خیلی راحت رد کنید و برسید اونور، تازه بشه 4 متر اروندرود. اونجا موجه نیم متری داره، شوخی نیست. از فردا با قایق از کنارتون رد میشیم که به شرایط مواج عادت کنید. الان میام حسین آقا، شما برید لباسا رو آماده کنید، وزنا رو مرتب کنید تا من بیام خدمت. بفرمایید برادر، بفرمایید. حسین آقا شما کجا؟ اینجا کجا برادر؟
خسته نباشید دلاور، اوضاع رو به راهه.
همه استخون میسوزم حسین، ولی خدا رو شد رویه بچه خوبه. حسین، محمد پورم اومده اینجا.
محمد خودمون؟
آره، اومده تو تبلیغات همینجا. شما کجایی؟ کم پیدایی؟
چی، از شد تعلیم اومدم آبادان، گفتم یه سری هم به شما بزنم.
چی حسین آقا؟ وقت پکری؟
از شریعتی اومده اونجا، تو عقبه لشکر منو دیده، میگه مسئولیت شما جای دیگه ایه، چرا اینجایی؟
یعنی منتقلت کرد؟
آره دیگه، اونجا داشتیم کلی کار میکردیم که همه شد هیچی.
شاید اونجا منطقه فریب بوده، برادر شریعتی میخواست یه جایی باشه که درگیری واقعی اونجاست.
خودم به این فکر کردم مهدی، خودت که میدونی شهادت که فقط مال منطقه عملیاتی نیست. خدا هر جا بخواد، هر طوری که بخواد بندهش میبره پیش خودش. به فرض که منطقه شد تعلی تو این عملیات منطقه فریب باشه، خب برای همون فریب هم آدم میخوان دیگه. بدون نفر که نمیشه دشمن فریب دارد.
نمیدونم چی بگم حسین آقا، تو همیشه به هممون روحیه میدادی، الان که میبینم اینجوری بیروحیه شدی اصلا نمیدونم چی باید بگم.
خودم هم نمیدونم چرا اینجوری
شد. حالا به دلت بعد نیار برادر، هیچ که نمیتونه جلوی مشیت خدا وایسه. هر چی بخواد بشه همون میشه. منم فکر میکردم باید حتما تو گردان امام حسین باشم که بتونم کاری انجام بدم، اما الان اینجا بیشتر از همه دارم کار مفید میکنم. آدم نمیدونه چی پیش میاد حسین آقا، من اینو واقعا تو جبهه یاد گرفتم.
خدا از دهنت بشنوه آقا مهدی، ایشالله که خیره. من باید برم.
حالا کجا کی میخوای بری؟ نهارو بمون با ما، بعد بگذارم یه خوده.
باید برم مقر لشکر ببینم کجا قرار بفرستنم. اگه هم دیگر ندیدیم حلال کن.
این حرفا چیه دلا؟ و بادم جون بمی که توی آفت نداره، هر جا بری آخرش برمیگردی همینجا. برو خیالت راحت.
هرچی لازم بود یاد گرفته بودن و دیگه نیازی به حضور نیروهای اطلاعاتی تو منطقه نبود. و وسایل رو جمع کردیم و رفتیم مقر لشکر که اون موقع نزدیک اربند بود. تو اون منطقه بود که فهمیدم برای این عملیات واحد عملیات مثل یه لشکر وارد کار شد، چون هم مسئولیت های رده پدافندی به عهده بچه های اطلاعات بود، هم کار مهندسی، هم کار تدارکات، هم کار شناسایی. واقعا کار سختی بود. تو سرمای بهمن ماه نیروهای واحد با کوشش فرا انسانی داشتن کار میکرد.
چطوری همشهری؟ خلوت کردی؟
مخلصتم برادر. کی برگشت آقا کریم؟
والا اومدم دیگه، نمیشد بمونم.
پات خوب شده؟
این پا دیگه برای ما پا نمیشه. دکترها میگفتن کف پات انحراف پیدا کرده.
اینجوری که نمیشه، یعنی هیچ روی نداره عملی چیزی.
سرت سلامت دلاور، پا میخوام چیکار؟
آقا فتی گفته بود میخوایم بکریم حرمتی زنگ بزنیم بیاد، ولی فکر نمیکردم بیای.
یعنی انقدر من بی‌معرفتم.
تبریز چه خبره کریم؟ خانواده خوب بودن؟
من که همش تو رخت خواب بودم، بعد رفتم یه کارخونه گرفتم یکم کار کنم خرج خونواده در بیاد که دیدم نشد دیگه.
بعد چی شد؟
برادر فتی زنگ زد گفت بیا آب دستته بذار زمین بیا. منم آب دستم نبود، گفتم حالا چیکار کنم، آچار دستم بود گذاشتم و راه افتادم اومدم.
دمتی هم که اومدی، انصافا کار خیلی خوبه. یعنی بچه‌ها موندن، حالا نمیدونم تو با اون همه ترتش و این بعضی پارت
مگه چشه؟ یکم لنگ میزنه اونم به امید خدا مارش عملیاتو که بزنن خوب میشه.
بسیار تو این منطقه رادار دارن، خیلی کار شناسایی سخت شد، حتی امشب بهشون نزدیک شد.
بهمت نباشه، خودم امشب میرم شناسایی.
امشب؟ شوخی میکنه؟
منو شوخی؟ حالا ببین، امشب میرم تا سیلبند میرسم و بر میگردم. برو دست کم گرفتی برادر.
سافرم دست کم گرفته بودیمش، با همون وضع رفت شناسایی و سیم خارداره و خورشیدیایی که دشمن جلو سیلبند گذاشته بود و رد کرد و رسید به سیلبند. کار شناسایی رو انجام داد و برگشت. دلاوری بود کریم حرمتی.
برادران و از بنده های عزیز چند لحظه عنایت کنیم.
آفتی صداش گرفته، چی شده باز؟
خدا کنه خبر بدی نباشه،
شاید عملیات لغو شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر پرچمی که از دست توانای سرداری بیفته، سردار دیگه ای باید اونو برداشته و به میدان بره.
یا خدا، یکی از بچه ها شهید شد.
شهادت برادر عزیزمون حسین محمدی.
یا حسین، حسین خدا.
مهدی قلی، مهدی قلی، آروم باش، آروم باش.
آقا مهدی،
آروم باش.
میدونستم، به خدا میدونستم، دفعه آخری که دیدمش میدونستم یه جوری شد. اما با من میشد.
آروم باش، تو خدا آروم باش.
یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه، رفتن دو از این خانه، رفتن دو از این خانه. یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه.
اون روزی که خبر شهادت حسین اومد زندگی من دیگه عوض شد. از اون به بعد با خدا عهد کردم تا آخر جنگ هر چقدرم طول بکشه خدمت کنم.
روحش شد
برای مراسمی که از طرف واحد اطلاعات گرفته بودن برادر آهنگران رو دعوت کرده بودن. مجلس پرشوری بود و نسیم خوش عملیات می‌وزید. منم که هنوز تو حال و هوای شهادت حسین بودم، غم دوریش رو می‌ریختم تو خودم و از خدا طلب صبر و از حسین طلب شهادت می‌کردم. دیگه مطمئن شده بودم که حسین محمدیان شاهد من.
یاران چه غریب، تو از این خانه همسو و خیطه ایشم ای ما، همسو و خیطه ایشم ای ما.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر بنده برگزیده خدا محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان علم و معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح نامه 60 نهج البلاغه بهره می‌بریم.
الله 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 لا اله الا الله محمد رسول،
محمد رسول الله،
الله علي ولي الله، الله 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 الله.
نامه 60 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به گردآورندگان خراج و کارگزارانی بود که لشکر و نیروهای اعزامی حضرت از سرزمینشون عبور می‌کردند. حضرت علاوه بر اینکه به نیروهای اعزامی سفارش فرمودند که موجبات آزار و دردسر مردم منطقه رو فراهم نکنند، در این نامه از هر گونه خطا و تخلف احتمالی نیروهای اعزامی ابراز براءت کردند. بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این نامه می‌شنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. متن نامه این هست که من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من مر به الجیش، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به کسی که جیش و سپاه از اون منطقه و از نزد اونها عبور میکنه، یعنی چه کسانی؟ من جبات الخراج، کسانی که خراج ها رو و مالیات ها رو از مردم میگیرن، و عمال البلاد، یا کسایی که در بلاد و مناطق مختلف کارگزار حکومتی هستند. مخاطب نام این دو قشر هستند. اما بعد فعنی قد سیرت و جنودن هی مارتون بکم انشاء الله. حضرت بیان می‌فرمایند که من سپاهیانی رو سیر دادم، بسیج کردم، اعزام کردم که اینها به خواست خدا بر شما می گذرن، از منطقه مسئولیت شما عبور می کنند. وقد اوصیتهم بما یجب لله علیهم، و من اونها رو توصیه کردم به آنچه که از سوی خدا بر گردن اونها قرار داده شده، من کف الاذا و صرف الشذا، اینکه اذیت و آزاری به مردم نرسونن و آزار خودشون رو از مردم باز بدارند. خب این یک توجیه قبلی هست، نکته سودمندیه که وقتی مثلا مردم یا کارگزاران حکومتی در یک جا احساس میکنن که یه لشکریانی دارن وارد میشن و از اینجا عبور میکنن، اگر توجیه نباشن که اینها از کجا آمدن، سپاهیان چه کسی هستن، ممکنه برخوردهای پیش بیاد. اما این توجیه قبلی و اطلاع رسانی قبلی جلوی بعضی از تنش‌ها و مشکلات رو میگیره. و دیگر این که حضرت میفرمایند که آنچه را که گفتنی هست من به این نیروهای اعزامی گفتم، یعنی چنین نیست که سربازان و قشون و لشکریان از جایی که عبور میکنن آزاد باشن که حالا به خاطر اینکه حالا جنگ هست یا مشکلاتی هست یا کمبود هست هر نوع رفتاری رو بخوان با دیگران داشته باشن مجاز باشن، نه، اونها هم در محدوده مقررات و قانون باید رفتار کنن و اذیت و آزاری به مردم نرسونن، آسیبی به مردم و امکانات اونها نزنن. خب در این حال اگر از سوی اونها رفتارهای ناپسندی هم سرزد، حضرت اظهار براءت میکنند از اون و انا ابرا الیکم و الا ذمتکم من معرت الجیش. حالا اگر این سپاه آزاری رسوندن به مردم و رفتار ناخوشایندی داشتن، حضرت امیر به عنوان والی این موضع صریح و روشن رو بیان میکنه تا اینکه مردم رفتار این سپاهیان متخلف رو و اذیت و آزارهای اونها رو به حساب حکومت نگذارن، بدانن که والی مسلمین از این رفتارها بیزار هست. و این بسیار نکته مهمیه که اگر در جایی یک والی، یک مسئول، یک فرماندار، یک استاندار، یک فرمانده، یک نیرو برخورد نامناسب یا تخلفی داشت یا اذیت و آزاری به مردم رسوند، چنین نباشه که مسئولین از او حمایت بکنن و مردم فکر کنن که خب موضع رسمی حکومت و نظام هم همینه. حضرت ضمن این که نیروهای اعزامی رو که از مناطقی عبور میکنن توصیه کردن که به هیچ کس آزار و صدمه و خسارت وارد نکنن، اگر هم معری و آزاری و آسیبی از سوی جیش و نیروهای نظامی به مردم رسید، حضرت میفرمایند که من اظهار براءت میکنم، این به من ربطی نداره و به حساب والی نگذارید، که البته باید با اینها برخورد هم
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، ز بلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی، علی علی یا علی، علی علی یا علی،
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی،
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
یکی از ویژگی‌های بارز حضرت علی علیه السلام بیزاری اون بزرگوار از ظلم و ستم بود. اون حضرت می‌فرمایند به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من دهند، تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جویی را به ناحق از مورچه‌ای بگیرم، چنین نخواهم کرد. در نامه 60 نهج البلاغه حضرت از کارگزارانش درخواست می